دی رو همه جا میشه گفت، اما اونجایی که قرار مردم راه نجاتشون باز بشه که باید اقدام عملی بکنه، مصالح رو بر اساس فرامین الهی بر اساس قوانین و مسببات تنظیم بکنه و شروع کنه به اجرا و برای اجرا ضوابط بذاره. کسی که اجرا کرد تقدیر و تشکر بشه، کسی که فاصله گرفت و داره تخریب میکنه زمین رشد دیگران رو باش برخورد بشه، تا این اسمش باشه حکومت و اسمش باشه مسئولیت پذیری حکومت. پس این ارکان با همدیگه جامعه رو میگردونن. اگر اینا با هم هماهنگ نباشن، نهاد آموزش یه چیزی بگه، نهاد فرهنگ و هنر یه چیزی بگه، خانواده یه چیزای دیگه بگه،
بله،
و حکومت یه چیزای دیگه، اینا به هیچ وجه دچار سردرگمی میشه جوان، هویت خودش رو از دست میده، خودباختگی، هویت باختگی، تزلزل به وجود میاد تو جامعه، چون نمیدونه کدوم راست میگن. هنر و فضای فرهنگی یه چیزایی براش میگن که تو خانواده پذیرفته نیست، یا خانواده میپذیره مدرسه نمیپذیره، یا نهاد دین که داره وفاق رو ایجاد میکنه، همدلی رو ایجاد میکنه، وصل میکنه اعضای جامعه رو با یکدیگه، اعضای جامعه رو با خدای خودشون، فرد، خانواده و جامعه رو به هم متصل میکنه، از کارکردش کاسته میشه وقتی که این تعارضها باشه.
بله.
کاری که حکومت میکنه این تعارضها رو کنار میزنه. باید نهاد دین، نهاد خانواده، نهاد اجتماع در کنار هم نقش آفرینی کنن. اونی که داره آموزش پرورش میگه همون رو صدا و سیما و نهادهای فرهنگی تقویتش بکنن، خانواده زمینه سازی بکنه و حکومت براش رفع موانع بکنه و ایجاد شوق برای اجرای عمل صحیح منطبق با قانون، قانون گذاری بکنه، اجرای بر قانون. این مجموعه زمینه ساز حجاب.
خب، مقدمه خوبی فرمودید. مقام معظم رهبری میفرمایند ما باید فعالیت‌های فرهنگی متنوع و گستردهی به سمت و سوی واحد سوق بدیم. همین مطلبی که شما میفرمایید. نهادی که میتونه این کار رو انجام بده شورای عالی انقلاب فرهنگی. این تصمیم گیری و تصمیم سازی وظیفه شوراست. بفرمایید. خب بر اساس همین مقدمه و این وظیفه تا حالا چه کار کردید؟
دقیقاً ما از سالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود آمد، میدونین که بلافاصله بر همون سال اول انقلاب،
بله،
حضرت امام در عیدی که تنوز یک ماه و نیم از پیروزی نگذشته بود، 22 بهمن پیروز شدیم و پیام نوروزیشون تکیه اصلی رو مسئله فرهنگ، دانشگاه‌ها، آموزش، یعنی انقلاب ما انقلاب فرهنگی است و این تحول به سوی تمدن نوین اسلامی باید رقم بخوره، همون سال اول فرمودن.
بله.
بعد یه ستادی به وجود آورد و بعدم ستاد ارتقا پیدا کرد، شد شورای عالی با حضور همه فرهیختگان، رؤسای قوای سگانه و مسئولین فرهنگی نظام، و این راه خودش رو ادامه داد در کنار شوراهای اقماری که یکی شورای فرهنگ اجتماعی زنان، کار تخصصی مسائل زنان به عهده این شوراست که ما بلافاصله شروع کردیم به یه سری تحقیقات، نظرات دانشگاه ها رو، نظرات اندیشمندان اجتماعی رو، حتی تحقیق های وجود داشت، یه فراتحلیل رو تحقیق ها، و به اینجا رسیدیم که عامل اصلیه در این تغییرات فرهنگی که فراز و فرود هایی داره، علتش در به اصطلاح نگرش مسئولی نیست که در جامعه در دوره‌های مختلف، می‌دونید که انتخابات‌ها، مجلس‌ها، دولت‌ها یه فراز و فرودهای میارن برای جامعه و این باعث شده که یک چندگانگی در جامعه مطرح بشه در نسبت به ارزش‌ها که مهمترین اونها بحث حیا، عفاف و در نهایت عامل برونی و بروز برونیش خود حجاب هست، ولی حیا و عفاف یه مجموعه از اخلاق و رفتارهایی است که منجر میشه به یک ظاهر پوششی که این ظاهر در اون باطن اثر داره و اون باطن حیا و عفاف در این رفتار حاکی از حجاب و عفاف اثر داره. خب دیدیم در این مجموعه داره این اختلال به وجود میاد، چون هر دستگاهی با مسئولی که عوض میشه، اون مسئولم با سلیقه‌ای که داره تغییراتی در خط مشیا میده و جهت میده اون مجموعه رو. حالا اون آموزش پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، هر کدوم با مسئولش ممکنه مقدار تغییر بدن و این باید نظام یه مجموعه هماهنگ و مسئولانه پیگیری کنه. باید سیاست گذاری باشه. سیاست گذاری جهت ها رو نشون میده، ایدئال ها رو، آرمان ها رو و خط مشی رفتن به سوی این ایدئال ها رو. میدونید که اجرا به هیچ وجه به عهده شورای عالی نیست، ولی نظارت بر اجرا شاخصه برای اینکه ارزیابی کنه سیاست ها به کجا رسید، چقدر محقق شد یا نه، با شورای عالی است. در این راستا ما سیاست هایی رو تنظیم کردیم از سال 72 دیگه، این از شورای زنان با چندین سال کار روش و تحقیقات روش تصویب نهایی شد، رفت به شورای عالی و مکرر هم رفت و برگشت های بین شورا، شورای عالی و دستگاه‌های اجرایی و همینطور نخبگان دانشگاهی بود بین 72 تا 76.
بله.
و تغییرات زیادی از 32 صفحه تغییر کرد تا 16 تا 14 تا 12 تا 4 و آخرش تو یک صفحه و نیم، ولی دیگه توی سال 76 اواخر سال اسمش خود اصول و مبانی عفاف و حجاب تصویب شد.
بله.
سال 76 زمستان و بعد یه 8 سالی باز با یه به اصطلاح فراز و فرودهایی و بی‌توجهی‌هایی روبرو شد، یعنی این سیاست‌ها به عمل نرسید و مطالبات و اعتراضات مردمی به اوجش رسید تو سال 84. راهکارها و راهبردها هم بعد از مدت‌ها کار در شورای زنان تصویب شد و در شورای عالی توی سال 84 تصویب شد و به دنبالش راهکار عملی رو از خود دستگاه‌ها خواست، یعنی این سیاست، این اصول مبانی، اینم راهبردها، جهت‌ها، ختمشو شما بیان بگین شما چه می‌کنین دستگاه برای این کار. و خود دستگاه‌ها خیلی قوی 6 ماه توی شورای فرهنگ عمومی شورای وزارت ارشاد با مأموریت مستقیم رئیس جمهور کار کردن و هر دستگاهی در مقابل یک یا دو بند از این سیاست‌ها 5 تا 7 تا 10 تا 13 تا 31 هم مسئولیت بر خودشون پیش بینی کردن و برنامه اقدام و عمل رو دادن که مجموع این خواست دولت و خواست دستگاه ها که دستگاه دولتی و غیر دولتی بودن، بسیج هم در بینشون بود، مجموع شد این مصوبه 427 شورای فرهنگ عمومی که 236 بند مسئولیت ها و وظایف دستگاه هاست که خودشون تعیین کردن. حالا بعضیش لازم باشه میخونم. بعد این مرحله اومد دوباره به شورای عالی تو سال 84، یه مرحله هم باز در شورای عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، شاید یک جلسه تمام 2 ساعت و نیم روی موضوع بحث کردن و مقرر شد که به شدت ریاست شورای عالی که رئیس جمهور هستن همیشه این رو ابلاغ کنن برای اجرا و ابلاغ شد برای اجرا. یعنی ببینید یه بار سال 76 ابلاغ اصول مبانی بود، 84 راهبردها، 2 تا ابلاغ از رئیس جمهور بود، این سومین ابلاغ بود که راهکارهای عملی هم ابلاغ شد و این در سال 85 انجام شد، راهکارها ابلاغ شد. دیگه باید همه دستگاه‌ها لازم الاجراست، اگر تخلف کردن باهاشون برخورد بشه و اگر کسی تخلف هم نکرد، سستی کرد، بد عمل کرد، گزارش نامناسب داد، گزارشش حجمی بود و خیلی کیفیت نداشت، یا ترک عمل کرد، مثلا از 20 تا مسئول 2 تا 3 تاشو انجام داد بقیه رو رها کرد، الان مکرر دارید میبینید ریاست محترم قوه قضاییه میخوان از دادستان ها از بازرسی کل برخورد بشه با مسئولی که ترک عمل میکنه، مسئولیتشو انجام نمیده. خب این اگه این تمام این مسببات و ابلاغای رئیس جمهور بذاریم، خیلی از مسئولی ممکنه باید 10 سال و 20 سال پاسخ بدن. و بعد از اون دیگه باز از سال 85 تا سال گذشته هی ما گزارش میگرفتیم و هی دچار ضعف بودن دستگاه، بعضیا خوب بودن، موفق بودن، بعضیا 70% 50%، بعضیا بسیار کم توجهی کرده بودن.
بله.
که ما در سال 98 یعنی سال قبل یک بار دیگه این مباحث مطرح شد، فضای اجتماعی خیلی ملتهب بود تو این یکی دو سال که تقاضا میکردن با این وضعیت، با این شرایط، چرا دولت، چرا مسئولین کاری نمیکنن. بعضی اوقات اقدامایی هم جزئی در جامعه به وجود می آمد که خب مختل میکرد نظام رو که بخواد هر کسی اقدام بکنه در یه جهتی که سلیقه‌ای باشه، و از اون طرف هم مؤمنین میطلبیدن و عمل میکردن و چقدر ما شهید امر معروف داریم، فقط به دلیل اینکه وظیفه قرآنش رو عمل کرد شهید شد. خب این بی‌ثباتی رو نشون میده، بی‌توجهی مسئولین رو. بالاخره به این منجر شد که با یه اصلاحاتی و تکمیل‌هایی دوباره در شهریور سال گذشته 12 شهریور 98 یک بار دیگه تصویب شورای عالی، یعنی 40 نفر از بهترین مسئولین نظام و صاحب نظران و رؤسای محترم سه قوه یه بار دیگه برای این صحه گذاشتن و از طریق ریاست محترم جمهور پارسال ابلاغ شده دوباره. ببینید کدوم مصوبه تو شورای عالی اینقدر تکرار تصویب و بعد ابلاغ رو داره و در عمل دیگه ما دستگاه
اجرا نشده دیگه.
بله جواب
به دلیل که اجرا نشده
همین گفتن شاید مثلا تو موضوع مشکله. من یادم یعنی 6 سال پیش فقط رو این حرف بود که اینایی که نوشته شده مثلا یه اشکالایی داره باید اصلاح بشه. تک تک دستگاه ها رو صدا زدیم با نظر خودشون، کم و زیاد کردن خودشون، تکمیل شد. و بعد از تکمیل یعنی اینکه الان این مسئولی که خودش دوباره این رو تصویب کرده و خودش تهیه کرده داره اجرا میکنه. ما امسال دیگه داریم برای این یک سال اخیر گزارش میگیریم از دستگاه‌ها و انشالله بتونیم نتیجهش رو سریع برای مردم و برای مسئولین.
یعنی الان تمام مصوبات مومو داره اجرا میشه 0 تا 100؟
نه خیر. باز هم مثل سالهای گذشته گاهی اوقات باید بر اساس سلیقه افراد، بر اساس اون عزم جزمی که باید وجود داشته باشه و نداره، بعضی جاها خیلی اراده متقن پای کار هست، بعضی نه، گزارش گاهی خوبه، گاهی کیفی نیست، گاهی سوریه داره به همون ترتیب. یعنی این که بخوان بیان پای کار هنوز براشون سواله. و حتی من میخوام بگم بعضی اوقات بعضی از مسئولین نه تنها قانون اجرا نمیکنن، قانون شکنی رو تشویق میکنن، و کسی که داره قانون شکنی میکنه با مجری قانون برخورد میکنه، با او برخورد میکنن، یعنی تشویق به شکستن قانون. میدونید از نظر حقوقی کسی که قانون شکنی میکنه و کسی که کمکی به او میکنه مباشرت در جرمه و مجرمه. مگه میشه مسئولی از مجلس، از دولت بیاد خودش قانون گذاشته، خودش برده برای اجرا، بعد مجری که داره اجرا میکنه مجری رو محاکمه کنه و کسی که قانون شکنه تشویق کنه و بره دنبال این که تسری بده؟ خب این باعث میشه قانون شکنی نرم بشه، هنجار بشه و قانونگرایی و اجرای قانون برای مجری که وظیفش هست یه حراس ایجاد کنه که من چجوری جلو برم در حالی که اصلا حمایت نمیشم و کسی که منو فرستاده جلو خودش هم منو بازخواست میکنه.
وقت شورا پیگیر هست این موارد؟
بله،
رو
بله دقیقا.
خب تا حالا به نتیجه رسیدید؟ کارهایی انجام شده که کسی که نقض قانون میکنه به سزای اعمالش برسه؟
بعضی از موارد در حدی که بالاخره باید قوه قضاییه وارد بشه. ما میدونید که فقط مسئول تدوین سیاست و برنامه‌ها خب... و بعدم نظارتیم، اما نظارت رو گزارش میدیم. بعضی دستگاه بله خیلی خوب قوه قضاییه وارد شد، به خصوص بازرسی کل کشور و تغییر دادن رویه ها رو. بعضی هم میگن که ما قبلی این کارو کرده، ما تازه اومدیم. گاهی توی دولت 3-4 بار وزیر فقط عوض میشه، بعد معاونا و مدیر کلا وقتی اینا رو صدا میکنن، خب میگه من که تازه اومدم، من حالا انشالله درست میکنم. باز تا میاد این درست کنه نفر بعدیست. و این مشکلیه که ما بالاخره تو رای گیری هامون داریم که هیچ مسئولی با ثبات نیست که بخواد پاسخگو باشه. کار فرهنگی هم کاری نیست که با 2 ماه و 6 ماه نتیجه بده. باید دوره کار رو بکنه، تغییراتی رو ایجاد کنه، برنامه آموزشی، کار فرهنگی. 99% اینا کار فرهنگی. کار فرهنگی پایا و پویاست و دراز مدت اثرش رو نشون میده. برای همین وقتی میرن سراغ اینها و سوال میکنن، میگن آره اشکالاتی بوده ولی مال من نبوده، که من حالا تازه اومدم شروع کردم و ما متاسفانه اون نتیجه مطلوبی رو که در این نظارت ها داریم نمیگیریم. ولی به حمدالله دستگاهی که خوب عمل کردن، مثلا من میبینم توی بحثی که بسیج داشته تا حدودی فعالیتش اثرگذار بوده، چون مردمی هم هست، تو مراکزی مثل مساجد هم هست. خب مردم با یه استقبالی همراه میشن، خودشون همکاری میکنن، یه حرکت جهادی مردمیه، خیلی اثرش بیشتره تا جایی که باید از طریق صرفا قانون باشه.
خانم دکتر خزری، به هر حال اهدافی که از تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی مد نظر بود، یکی از هدفها شورا بتونه در مراکز فرهنگی و هنری و مدارس و دانشگاه ها یه تحول مبنایی ایجاد بکنه. حالا این مصوبات شاید اگر ما ریز بشیم که در چه زمینه‌هایی بوده، خب اگرم ابلاغ شده اجرا نشده یا ضعیف اجرا شده یا اصلا اجرا نشده، اگه هم اجرا شده ما آثاری از اون رو الان در واقع نمی‌بینیم. حالا شاید این مسائل بسیار زیاد هست. ساماندهی جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جبهه فرهنگی جریان معارض، اینجا نباید نه شورا کوتاه بیاد و نه قوه قضاییه و نه اینکه اون دستگاه بیاد مثلا یک مصوبات رو بازیچه قرار بده و انجام نده، یا یک مدیری دوست داشت انجام بده دوست نداشت انجام نده. اینها نمیتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه و شاید سالیان سال هم طول میکشه تا ما بتونیم یکی از این مصوبات رو ساری و جاری بکنیم.
ببینید دقیقاً توی موضوع ها مختلفه. مثلا شورای عالی 2 ستاد داره، ستاد علم و ستاد فرهنگ.
بله.
ستاد علم که داره ساماندهی میکنه مسائل دانشگاه ها رو از نظر علم، اختراع، ابتکار، پیشرفت ها. ما می‌بینیم درخشش هایی داریم، گاهی در سطح 4-6 در سطح جهان
بله
الگو هستیم. پس میتونه شورای عالی تونسته هم توسعه دانشگاه ها، توسعه علوم، توسعه تحقیقات و بتونه درخششی در جهان توی این عرصه داشته باشه که از نرم متوسط جهانی خیلی بالاتری. میاد توی ستاد فرهنگ، باز بعضی از عرصه ها رو همراهی همه مسئولین خیلی راحت تره. بعضی از عرصه ها مثل خود حجاب، چون در عمل یه باید و نباید هایی هست که حالا اسمشو بعضی هم میذارن اجبار، بعضی هم میذارن الزام، بعضی هم میذارن صرفا اجرای قانون، این حل نشده برای خود مسئول.
الان یه وحدت رویه‌ای بین همین موضوع نیست.
نه خیر، بعضی مسئولین خودشون هم مثلا مخالفن، میگن نباید الزام باشه، در حالی که ما در بقیه قوانین ببینید اول الزام رو تعریف کنیم. الزام 2 نوع هست: الزام فطری، عقلی، طبیعی. مثلا ما میگیم هوا سرده پس باید لباس گرم پوشید، بیماری کرونا سرایت پیدا کرده و داره خیلی بیداد میکنه. بله. پس باید رعایت بهداشت و سلامت و فاصله گذاری ها رو حتی تو خانواده رفته آمده رو کم کنیم. این باید بر اساس یک الزام عقلی طبیعی است. طبیعت جامعه الان دچار همچین ویروسی هست، همه این باید میپذیرن. هیچ کی نمیگه اختیار خودم بخوام ماسک بزنم، بخوام نزنم، بخوام سفر برم، بخوام نرم. نمیتونه، داری به جامعه ضرر میزنی.
خب خطر اون بیماری رو تقریبا داره حس احسن. میکنه و داره میبینه.
احسن. خب ما چیزای معنوی رو چرا نمیبینیم؟ چرا نمیبینیم جوان به کجا کشیده؟ بعد اعتیادها رو نمیبینیم، بعد بیماری های نسل جوان نمیبینیم، اثری که رو نسل گذاشته. اینا هم آثار همینه. مسائل فرهنگی خیلی دیر پاس و خیلی اثرش پایا و دراز مدته. اینجور نیست که فکر کنیم اینو نمیبینیم، اونو میبینیم. در روزم میان آمارشو میذارن. ببینید یه ستاد با تمام قوا پاش ایستاده صبح تا شب به مردم اطلاع رسانی میکنن. برای مسائل فرهنگی چقدر ما اطلاع رسانی داریم؟ چقدر میان بگیم مواظب باشید فضای مجازی با بچه های شما چه میکند؟ بچه‌ای که نفرات اول دانشگاه یا مدرسه خودش بوده، از وقتی این بچه مبتلا شده به بعضی از مسائلی که دیده براش باز شده، چه تغییرات می‌بینیم در اخلاقش، در رفتارش، در درسش، در تمرکزش روی درس، در نمراتش؟ داریم می‌بینیم اینا رو. مادرها دائم به ما شکایت می‌کنن، اصلا میگن می‌خوام بچه‌م دیگه سواد نداشته باشه. از بس شما بچه‌مو به جایی رسوندین که دیگه درسی نمی‌فهمه. وقتی پای اون تلفن من مادر چقدر می‌مونه، من می‌بینم بچه توی درس نیست، معلم داره درس میده، یه جای دیگه است. با هم دیگه هم قرار روشن خبر میدن تا به محضی که معلم
خب
برسی.
خب نهاد خانواده رو ما باید اصلاح بکنیم. یکی از وظایف راهبردی شورا همینه،
سواد رسانه‌ای داشته باشه، مدیریت خوب داشته باشه، رابطه با فرزند. خب. ولی اینها توی در حد نوشته است. وقتی میخواد آموزش داده بشه، صدا و سیما باید بیاد وسط، آموزش پرورش بده. تمام اینام توی این 236 بند نوشته شده. وقتی ما الان صدا و سیما میگیم اینقدر موفقه تو آموزش،
بله،
داره در ساعات مختلف کلاس‌های مختلف و قشنگ سازماندهی میکنه، چرا بچه‌ها رو سوق بدیم به این که اولا داره مسائل فرهنگی رو این گونه بچه‌ها رو دیگه فیلماشو بعضی از مسائلش برای همه روشن شد که باید چه 11 ساله 14 ساله چه به سرش میاد. یکی هم مسائل اقتصادی، باز اعتراض خانواده هاست که بعضی از شهرها بعضی از خانواده واقعا نمیتونن برای سه تا بچه سه تا تلفن با این هزینه ها، بعد پول شارژ این تلفن ها در ماه. چرا باید از رادیو تلویزیون خوب استفاده نشه؟ از سیما استفاده میشه، بچه‌ها جلوی چش پدر و مادر پای تلویزیونن، نمیتونن تو کانال های مختلف و شبکه های مختلف برن، پای تلویزیون نشستن. معلمین محترمم که کارشونه تو آموزش پرورش دارن، حقوق میگیرن پای تلفن، چه تو منزل چه تو مدرسه باشن، رفع اشکال کنن برای بچه‌ها. یه سیستم هماهنگ بین صدا و سیما و آموزش پرورش و خانواده باشه. خانواده میبینه بچه الان در چه مرحله یه پای کدوم درسه. تو فضای خانواده خیلی از این مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، دینی از طریق صدا و سیما داره آموزش داده میشه. خانواده هم بهره مند میشن، همدلی، هم فکری، هم نظری به وجود میاد. از این استفاده نمیکنیم، بچه‌ها رو میفرستیم هر کسی سر تو تلفن خودش، نمیدونیم تو تلفن الان پای درس یا جای دیگه است که نیست. 90% گزارشایی که به ما میاد خیلی بس بده. خب من عرضم اینه که ما این ساماندهی رو هم باید تو آموزش پرورش داشته باشیم، هم تو صدا و سیما، هم تو خانواده. خانواده این اطلاعات رو دقیق به صورت یک دوره‌های آموزشی از طریق صدا و سیما، از طریق فضای مجازی، از طریق خود مدرسه و انجمن اولیا مربیان باید داشته باشه.
بله.
من تو این تعریفی که اول گفتید، من داشتم عرض می‌کردم، یکیش مثل بحث به اصطلاح بیماری‌های مصری برای همه جا افتاده، چون آثارش رو به چشم می‌بینن.
دارن می‌بینن.
ولی بعضی مسائل همین اثر رو داره. طبیعت و فطرتمون هم میگه باید. این باید اسمش الزام نیست، اسمش اجبار نیست، خواست درونی ماست. عقلمون گفته بر اساس سرما باید لباس گرم پوشید، موقع گرما باید لباس خنک پوشید. باید این آداب رو تو کلاس رعایت کرد، باید این آداب رو توی خانواده رعایت کرد. این بایدها از درون ما برمی‌خیزه. یه سری هم باید و نبایدهای حقوقی و قراردادی است که همه کشورها دارن. مثلا آیین‌نامه راهنمای رانندگی تو همه جهان هست. هیچکی نمیگه چرا به من زور میگین از این خیابون نرو چون ورود ممنوع، از اینجا برو، اینجا پارک نکن. میگه این برای حفظ نظام، روابط سالم، به دور از خطر بودن لازمه. بله من یه محرومیتی دارم، من سر یه چاره عجله دارم، ولی باید بیستم، چرا قرمزه. اما این بایدها رو میپذیریم، میگیم هم اجبارش، الزامش برای سلامت ماست، هممون اطاعت میکنیم. کمربندو باید ببندم، برای این باید کاملا الزام رو میپذیریم.
ولی برای حجاب چرا اینجوری نیست؟
برای ارزش‌های فرهنگی اینجور جا نیفتاده، اینجور کار فرهنگی نشده. کاری که تو آموزش پرورش باید میشد، تو صدا و سیما باید میشد، تو خانواده باید میشد، گاهی اوقات تو بعضی از مراکز فرهنگی ضدش هم انجام شده. ولنگاری تشویق شده، ارتباط‌ها دائم توی بعضی از فیلم‌ها و سریال‌ها جوریه که اول فیلم یه بچه‌ای که پای فیلم نشسته میدونه که قراره چه کسی با چه کسی وصل بشه. نگاه‌ها، رفتارها، قشنگ داریم آموزش میدیم که رابطه طبیعی اینه که محیط دانشگاه و محیط اجتماعی اختلاط باشه و ارتباط های از این نوع گزینش باشه که چشم است و جسم است و دائم ارتباط ها از این نوع. نمیذاریم ارتباط سالم برای بچه تعریف بشه بدون اینجا خانواده است، رابطه خیلی آزاد، خیلی گرم، خیلی صمیمی، ولی اینجا که اجتماع کلاس است و تحقیق است و درس، اینجا که کار تلاش و فعالیت و مهارت، اینجا مسئله اون انگیزه های هیجانی، مسائل خلاف اخلاق نباید به وجود بیاد. وقتی هیجان ها برانگیخته میشه، وقتی مطالب احساسی خیلی بالا میره و تحریک میشه که با چشم و دیدن مناظر و تصویرها و فیلم ها با صوت و موسیقی ها اینها غلبه میکنه بر فکر، اون وقت امکان کار فکری علمی دقیق از بچه ها میخوام داشته باشیم نمیتونه تمرکز پیدا کنه. پس محیط علمی نباید آلوده به این مسائل باشه. خب تو محیط علمی میگن باید رعایت پوششی بکنید، تو تمام کشورام هست، من مجموعه 52 کشور تحقیق شده بررسی تقدیم میکنم خدمت دوستان اگر خواستن در صدا و سیما، همه کشورها برای محیط های علمی تحقیقاتی، برای محیط های پژوهشی، برای فضای اجتماعی لباس های خاص تعریف کردن. به هیچ وجه اجازه نمیدن تو دانشگاه این هیج ها وجود داشته باشه. حالا خواسته از این نظر بله. علم نوروبیولوژیک بررسی میکنیم که خیلی اثرگذاره که محیط از جدیت خارج میکنه، محیط از تفکر و تحقیق، از تمرکز، و باعث میشه اون استدلال ها و استنتاج های عقلی و کارهای علمی نتونه به محصول خوبی برسه. فوری میگن پس چرا کشور دیگه رشد کردن؟ ببینید آیا تو مراکز رشد و تحقیقاتشون این فضاست یا تو کاباره ها و محیط های کاملا غرق در هیجان هایی که ازش سرمایه‌دار رو میخوان بهره ببرن و اینها رو میخوان سرگرم و مشغول بکنن. این دوتا محیط کاملا متفاوته. ما متاسفانه غرب رو به جای محیط تحقیقاتیش تو محیط های هالیوودیش بیشتر میشناسیم. نهایتا الگویی که برای بچه‌هامون تو از غرب داده میشه از این فیلم هاست و نشون میده که توی فضای هالیوودی زن اینجوری، مرد اونجوری، روابط انقدر آزاده و میبینید پیشرفتم کردن. نه، این دوتا رو به هم ربط ندیم. این دوتا اگر این محیط رو بریم تو محیط های دانشگاهیشون ببینیم اجازه نمیدن. حتی دانشجو به محض اینکه لباسش نامناسبه، اول ورود ازشون امضا میگیرن، از خانواده امضا میگیرن، حتی لباس که هیچ دکمه روی لباس، گیره‌ای که به موی سر زده میشه، اگه این موهای رنگی گیره رنگی باشه، اگه مشکی نباید متفاوت باشه، جلب توجه یه گیره روی موی سر نباید باشه، گوشواره، تمام این زینت‌ها مشخص شده که چه جوری پوشیده بشه، کفش و دکمه روی کفش همه رو معین کردن. بعد از این دانشگاه به اون دانشگاه ضوابط فرق داره، باز باید فرد خودش رو تطبیق بده. دانشجو رعایت نکرد نگهش میدارن بیرون، به خانواده زنگ میزنن، حالا سرد گرم درسش داره تأخیر، تا خانواده بیاد لباس مناسب بیاره بیاد و تکرارش معین شده، چه تعداد تکرار مشروط شدن و حتی اخراج شدن برای لباس داره. از انگلیس و کشورهای اروپایی بگیرین تا کشورهای شرقی، همه دارن لباس برای اینکه بخوان محیط علمی بمونه، محیط تحقیقاتی بمونه. محیطای برای تفریح هست، ما میگیم خانواده، اونا ممکنه خیلی چیزای دیگه هم بگن، ولی محیط تفریح، محیط غرق در هیجان ها باید متفاوت باشه با کار جدی، مهارت، فناوری و کار علمی.
بله خانم دکتر خزعلی، این 427 مصوبه ای که اشاره فرمودید اگه دسته بندی بکنید بیشترین فراوری مال کدوم بخشه؟ مال عفاف، مال امنیت اجتماعی، مال نهاد خانواده است؟ اینها را اگه ممکنه بعضی از این موارد مصوب رو بفرمایید که چی هست و آیا اینا ابلاغ شده برای اجرا یا داره اجرا میشه یا نه؟
بله عرض کردم که 4-5 بار ابلاغ شده.
خب نه الان، خب ببین آخرین
که حالا اجرا میشه یا نه، با وقتی
در آخرین بار بازم باید برگرده، یعنی بازم باید ابلاغ بکنید بعدها.
نه دیگه، نه الان دیگه از سال 98 پارسال رئیس جمهور محترم ابلاغ کردن. بله. از دستگاه گزارش میخوایم و گزارش هایی هم که میدن نمیگن که نمیدونستیم یا نکردیم، مثلا میگن اینقدرش انجام دادیم یا کلا مثلا یه گزارش هایی میدن که بعضیش خب با شاخصایی که داریم و بررسی میشه.
کدوم بخشش هم بیشتر اجرا شده بعد نیست گفته بشه؟
بله بیشتر ببینید بحثایی که بوده تا به عنوان دستور دستگاه ها، مثلا من ارشاد رو الان میخونم چون همش هست هر کدوم فرصت بشه، صدا و سیما هست، ورزش هست. ببینید توی ارشاد هماهنگی و نظارت بر رسانه های ارتباط جمعی، از مکتوب و غیر مکتوب، فیلم، مسائل هنری تا مسائل چاپ و نشر، باید این نظارت داشته باشه که رعایت ارزش های عفاف و حجاب بشه، حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی هنری که در این عرصه عفاف و حجاب برن فعالیت میکنن، و توضیح داده شده که مثلا تصریح در صدور مجوز، ارائه یارانه، تشویق تولید کنندگان این آثار، بعد جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با عفاف و حجاب مغایرت داره، که الان شما هم اشاره کردین که جبهه معارض داره کار خودشو میکنه. الان از هر کسی بگید دو تا چهار تا الان تو کشور کدوما فعال‌ترن، جبهه معارض یا جبهه فرهنگی خودمون؟ نه در داخل وزارتخونه، در اون چیزی که بچه‌ها دارن میبینن. یعنی میتونیم بگیم فضای مجازی، میتونیم بگیم ماهواره‌ها هست. آیا ما نمیتونیم چه همتی داشته باشیم در خونسا سازی کار فرهنگی بکنیم؟ نه اینکه فقط نفیش بکنیم بگیم حالا ما میگیم نباشد، یا مثلا یه کنترل که اونم لازمه، باید از این طرف هم برای خونسا سازی اون کار فرهنگی بشه. یعنی جوان مقایسه کنه، این داره برای من این سابقه و این آینده رو پیش بینی میکنه و راهکارو این میده، اونا هم داره اون راهکار کدومشو انتخاب کنم به نفع.
خب این مستلزم یه آگاهی اجتماعی عمومی هست که سرر رو از ناصر تشخیص بده.
همین آموزش پرورش هم بخونیم تمام اینا رو جزئیات.
ببین همین بندی که شما الان اشاره فرمودید چقدر نظارت کردید که ببینید عملی شده یا نه؟
میتونم بگم 90% نشده. گزارشی که ما داریم
نشده. خب به هر حال نوشتن این گونه مصوبات و تصویبش و رو کاغذ آوردنش و بیانش کردن چه دردی میتونه برای
ببینید این خودمون وزارتخونه اینو نوشته ها
میدونم
نوشتم. ولی الان موقع اجرا
شما به عنوان یک ناظر عرض میکنم بله. خب خود اونها بله میگن ما این کارها رو انجام دادیم ندادیم، یا نمیگن که ما انجام نمیدیم گزارش بکنن که، اما شما ناظرید، آیا تو نظارتاتون برخوردید به این مسئله ای که عنوان شده که چقدر اجرایی شده؟
عرضم همینه، ما اونا خودشون میگن کامل انجام دادیم یا خوب انجام دادیم، وقتی گزارش رو بررسی میکنیم بله، و ما به این میرسیم که یا در انجام کار تعلل شده یا در نوع کار حتی به ضد خودش تبدیل شده، یا اصلا با این تغییرات مدیریتی میگه من اصلا متوجه نبودم که این کار رو باید میکردم. مثلا در مقابل الگوهای معارض، کالاهای تبلیغاتی معارض، من باید کالای تبلیغاتی موافق با فرهنگ عفاف تولید میکردم. اون معارض رو یا تونستم جلوشو بگیرم یا نتونستم، گفتم دست من نیست، مثلا ماهواره است، مثلا فضای مجازی. آیا کاری کردم تو این زمینه که پاسخگوی اون باشه، رفع اون شبهه رو بکنه که اون به وجود آورد؟ این مواردی که
مثلا فرزن... آموزش و پرورش خانم دکتر، خب الان مدارس که به صورت مجازیه، بحث همون گوشی ها رو داریم، بحث تلویزیون هست که داره آموزش میده، اینجا نظارت شده که آیا واقعا ما موفق بودیم تو این کار یا نه؟ اون دستگاهی که به عنوان آموزش و پرورش هست میتونه این کار رو انجام بده یا نه؟
این بخش که الان شما میفرمایید که شده غیر حضوری، هنوز اون گزارش جامعه سراسر کشور چون تازه امسال شده به این وضع، ولی به گزارش هایی که به ما میرسه داره نشون میده که بسیار مورد اعتراض مردم هست و مطالبه میکنن که تغییر بده آموزش پرورش روشش خب. رو و بچه ها رو از اینکه رها کرده تو دست بیگانه، تربیتشون رها کرده، آموزش هم با این کیفیت بسیار ضعیف، امتحان ها هم بسیار ضعیف تر داره برگزار میشه، این روش هم از نظر علمی هم از نظر فرهنگی داره جامعه رو دوچار مخاطره میکنه، از نظر اقتصادی هم بله مردم خیلی اعتراض
داره. شما چه کار کردید در مقابل این اعتراض؟
ما اعتراض ها رو مکرر به مسئولین و خصوص خود وزیر محترم آموزش پرورش منتقل میکنیم، تغییر رویه رو میخوام، پیگیر هستیم، یک بار تو فروردین، یک بار توی تابستان، یک بارم توی ماه گذشته، و ازشون خواستیم، میگنم داریم تغییر میدیم و ما منتظر گزارش این تغییرات
حتی
هستیم.
بعضی از خانواده ها میگن ای کاش مدارس باز بشه، بچه بره مدرسه. حالا چند تا دلیلم دارن، یکیش هم همین باشه، ممکنه تو گوشی ها جای دیگه میرن، اصلا درس رها شده است، خب ولی عنوانش درسه، کلاسه،
یا بله حضور معلم، نظارت معلم، پرسشگری معلم خیلی جدی تر میکنه درس رو. مادر یک از دلایلش این هست که من عرض میکنم دلایل مختلف رو ما تقریبا با چند صفحه گزارش های مردمی خدمت وزیر محترم ارسال کردیم، الحمدلله قولم دادن داره تغییر میکنه و ما انشالله در روزهای آتی که قول قطعی رو بتونیم بگیریم حضوری میریم و تغییرات رو هم ازشون با گزارش میخوایم و این گزارش رو هم انشالله برای مردم در اختیار مردم قرار خواهیم داد که چه تغییری و بر اساس این تغییر تونستن چه آثاری رو در خانواده و جامعه ببینن. ولی واقعا خانواده ها معترضن در سه عرصه، عرض کردم، اولیش فرهنگی، دومیش اقتصادی، به شدت نگران هستن و بحثای به اصطلاح این حضور فضای مجازی که داره بچه‌ها رو اذیت میکنه و از خانواده دور میکنه و اون رشد علمی که ضربه خورده.
بله بله.
خب در اینجا بحثی که توی صدا و سیما مطرحه، تهیه بله. فیلم‌های سینمایی در این مورد، استفاده از لباس‌های مناسب، نمایشگاه‌های مناسب، یه قانونی بلافاصله بعد از این سیاست‌های ما مجلس تصویب کرد در مورد مد و لباس، که ما به جای اینکه بگیم به جوان نه، این نه اون نه، بگیم چی بله، و براش الگوهای خیلی خوب مطلوب زیبایی که جوان دوست داره مطلوب باشه، محبوب باشه، مورد پسند جامعه باشه، ارزش هم توش رعایت شده باشه. اون تصویب شد اون قانون، از سال 85 هم داره وزارت ارشاد اجرا میکنه، یک کارگروهی برای مد و لباس. ولی واقعا مد و لباس دست خود ما هست، بازار لباس دست خود ما هست، بازار قاچاق چه میکنه، آیا نوع لباس متناسب با الگوی ماست؟ وقتی میریم جلو بازم گزارش میگیریم، گزارش ها اینه که ما جلسه گذاشتیم و بعدش هم داریم اجرا میکنیم. چند تا نمونه ای به صورت ماکت هم که تو این شهر نمیدونم یه نمایشگاه مد و لباس داشتیم، تو اون شهرم داشتیم. جواب 84 میلیونی نیست. جوون ما میخواد لباس مناسبی که مطلوب باشه، محبوب باشه و مورد نیازش بله. رو بتونه از این لباس بگیره، در این حال هم مخالفت با قانون نکنه. میمونه که چه چیزی موافق قانونه که مطلوب او هم باشه. این وظیفه مد و لباسه.
خانم دکتر، وقتی که یه چادر نزدیک 1 میلیون قیمتشه و تازه خوبم نیست.